سه بعد از ظهر در ایران است. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم در 15 دقیقه‌ای که پیش رو داریم شنونده مشروع خبرها و گزارش هایی باشید که در این بخش خبری با هم خواهیم شنید. دومین دادگاه متهمان اخلال اقتصادی در حوزه پتروشیمی ایران برگزار شد. یک نماینده مجلس شورای اسلامی میگوید شورای نگهبان لایحه افزایش حقوق 400 هزار تومانی کارمندان دولت را تایید کرده است. و قطع جریان برق و خاموشی در نقاط وسیعی از ونزوئلا به تنش‌ها میان حکومت و مخالفان دامن زد. به این بخش خبری خوش آمدید. با خبرها آغاز می‌کنیم و خبری از ایران. دومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و 13 متهم دیگر روز شنبه در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی به ریاست قاضی اسدالله مسعودی مقام آغاز شد. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، این جلسه نیز به ادامه قرائت کیفرخواست 14 متهمی اختصاص دارد که چهارشنبه هفته گذشته توسط دادستان آغاز شد. این 14 فرد به تخلف حدود 7 میلیارد دلار در حوزه پتروشیمی متهم شدند. چهارشنبه گذشته خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا به نقل از قاضی دادگاه خبر داد که 3 نفر از متهمان این پرونده از جمله مرجان شیخ الاسلامی آل آقا در خارج از کشور هستند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، خانم شیخ الاسلامی آل آقا که شریک متهم اصلی این پرونده است، بیش از 7 میلیون دلار تحصیل مال غیر مشروع کرده و اکنون خارج از کشور متواری است. اتهام این افراد اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور و تحصیل مال نامشروع از طریق ارز حاصل از صادرات به حساب‌های شخصیشان اعلام شده است. عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در پست اینستاگرامی خود نوشت مهمترین بحث دولت و بانک مرکزی تامین کالاهای اساسی و داروهای مورد نیاز مردم است. آقای همتی ضمن اعتراف به آنچه او آشکار شدن معایب ارز 4200 تومانی کالاهای اساسی خان تاکید کرد افزایش قیمت این کالاها در بازار ضمن ایجاد رانت موجب افزایش سطح عمومی قیمت ها شده است. بی ثباتی در بازار ارز و سکه با اعلام خروج آمریکا از توافق هسته‌ای و بازگشت تحریم های ایران شدت گرفت. دولت جمهوری اسلامی حدود 8 ماه پیش برای ساماندهی بازار ارز اقدام به تأسیس سامانه ارزی نیما کرد که قرار بود تمامی مبادلات ارزی از مسیر آن انجام شود. تلاش 11 شناور حامل دزدان دریایی برای حمله و به دست آوردن یک فروند کشتی نفتکش ایرانی دفع شد. به گزارش ایرنا، تکاوران نیروی دریایی ارتش ایران موفق شدند روز جمعه در تنگه باب المندب در خلیج عدن تعرض دزدان دریایی به این نفتکش ایرانی را دفع کنند. بر اساس این گزارش، نفتکش نجات یافته حامل بیش از 150 هزار تن مواد نفتی بود که به مسیر خود ادامه داد. در سالهای گذشته نیز تعدادی از صیادان ایرانی از سوی دزدان دریایی در نواحی مختلف و از جمله توسط دزدان دریایی سومالی ربوده و تعدادی از آنان کشته شدند. یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی از تایید مصوبه افزایش حقوق کارکنان دولت توسط شورای نگهبان خبر داد. به گزارش ایرنا، حمیدرضا حاجی بابایی گفت شورای نگهبان هیچ ایرادی به تبصره 12 لایحه بودجه سال 98 نگرفته و به این ترتیب افزایش 400 هزار تومانی حقوق کارمندان لشکری و کشوری دولت از سوی این شورا مورد تایید قرار گرفته است. و خبرها رو ادامه میدیم با خبری از ونزوئلا. قطع جریان برق و خاموشی در نقاط وسیع از ونزوئلا به تنش‌ها میان نیکولاس مادورو و خوان گوایدو دامن زده و طرفین یکدیگر را مقصر این وضعیت می‌دانند. همراه هستیم با مهرداد قاسمفر همکارم که امروز نگاهی داشته به اخباری که در خصوص ونزوئلا تا این لحظه مخابره شده و به دست ما رسیده. جزئیات این بحران رو از مهرداد جویا میشیم. مهرداد، برای ما بگو که الان وضعیت در ونزوئلا به چه صورتیه با توجه به اینکه به هر حال صحبت از قطع جریان برق و خاموشی از طرفی گویا بخش عظیمی از کارهایی که انجام میشده مثل سیستم حمل و نقل شهری هم از کار افتاده.
بر همینطور که گفتی از روز پنجشنبه در ونزوئلا قطع شد و به طور خیلی ناگهانی این اتفاق افتاد. تو اوج ترافیک رفت آمد مردم بود که این اتفاق افتاد. سیستم مترو کاراکاس متوقف شد، هزاران نفر مجبور شدن پیاده بشن و راه تا خونه هاشون رو پیاده طی بکنن. تو این مسیر حتی گزارش ها اینجوری بوده که چون برق نبوده اینا با نور موبایلشون جلو پاشون روشن، که شب بوده با نور موبایلشون جلو پاشون روشن که تا برسن. از طرفی ولی مهمترین اثری که این قطع برق توی جامعه ونزوئلا گذاشته رو بخش درمانی هست، که جدای از حالا حمل و نقل بخش درمانی هست که با جان هزاران بیمار رو تو این کشور الان داره تهدید میکنه. گزارش نیویورک تایمز داده به نقل از جیمی لورنزو رئیس مؤسسه درمانی خیریه مدیکوس یونیدوس که تو این گزارش میگه روزانه ده ها نوزاد تو ونزوئلا دنیا میاد که نیازهای ویژه دارند علاوه بر نوزادان معمولی، و 15,000 بیمار کلیوی هم تو ونزوئلا هست که احتیاج به دیالیز شدن دارن و قطع برق جونشون رو به خطر انداخته. الان اینا مجبور شدند که در واقع بیمارستانهای ونزوئلا به خاطر همین قطع برق مجبور شدند که استفاده از لوازم کمی رو که دارن به شکل نوبتی برای درمان بیمارهایی که از دستگاه دیالیز یا دستگاه مرتبط با الکتریسیته استفاده میکنن نوبتی در واقع شیفتشون رو راه بندازن.
صحبتی که بوده و در خبر هم ما داشتیم اینه که الان در اصل دو طرف، دولت مستقر آقای مادورو و همچنین رهبر مخالفان خوان گوایدو، دارن یکدیگر رو متهم میکنن به اینکه، البته دولت متهم میکنه به سابوتاژ. دقیقاً دولت چی میگه در این باره؟ چه مسئله ای رو روش انگوش میذاره؟
ببین، نیکولاس مادورو یک اصطلاحی رو جعل کرده به نام جنگ برق. جنگ برق، میگه الان ایالات متحده آمریکا ونزوئلا رو به جنگ برق در واقع دوچار کرده، و حالا این جملهش این است که میگه امپریالیسم ایالات متحده جنگ برق رو علیه مردم ما راه انداخته ولی شکست میخورن. میگه هیچ کس و هیچ چیزی نمیتونه مردم سیمون بولیوار و هوگو چاوز رو شکست بده. سیمون بولیوار انقلابی قرن 18 همین ونزوئلا است و پرو و سایر کشورهای آمریکای جنوبی ونزوئلایی است. هوگو چاوز هم رئیس جمهور قبلیه. از طرفی وزیر ارتباطات ونزوئلا آقای خورخ رودریگز هم قطعان برق رو نتیجه یه حمله به سیستم برق ونزوئلا میدونه و میگه که مارکو روبیو سناتور ایالت فلوریدای آمریکا که از مخالفان سرسخت مادورو هست توی آمریکا، اون باعث این توطئه شده که سیستم برق کشور از کار بیفته.
و اما بپردازیم یه مقدار هم به نظر مخالفان، که مخالفان آیا قبول دارن اتهاماتی که از طرف دولت متوجهشون میشه یا اونها حرف دیگه ای دارن در خصوص این وضعیتی که الان در ونزوئلا؟
به طور طبیعی نه، خوان گوایدو که رهبر این مخالفاست و رئیس پارلمان ونزوئلا است این موضوع رو قبول نداره. به طور مشخص گفته بیکفایتی بیش از حد دولت مادورو باعث این وضعیت شده و الان 22 ایالت ونزوئلا، آقای گوایدو میگه 22 ایالت ونزوئلا با مشکل خاموشی کامل برق مواجهه که یک رکوردی تو این کشور تاریخ این کشور بوده، و این قطعی برق نتیجه در واقع شاهدیه بر بیکفایتی بیش از حدی که این کشور در واقع ونزوئلا و حاکمیت فعلی در ونزوئلا وجود دارن و اینها بالاخره باید همین نشون ده. این نشون میده که این حکومت نمیتونه اداره بکنه کشور رو، باید پاپس بکشه.
مزات خیلی کوتاه چون وقتمون خیلی زیاد نیست، یک نگاهی هم داشته باشیم. تو از صحبت کردی از اینکه دولت میگه جنگ برق، اونها میگن بیکفایتی دولته، اما این وسط واقعا آیا دلایل تکنیکی خاصی وجود داره؟
متخصصای برق میگن که گزارشای از اینا هم منتشر شده که اینا میگن که سوء مدیریت دولتی و فساد دولت حاکم باعث شده که تجهیزات نیروگاه‌ها برای سالها مورد غفلت واقع بشه و کشور رو دچار این مشکل بزرگی کرد در حال حاضر باش رو در اومد.
مرداد قاسم‌فر بود، سپاسگزارم که به استودیو اومدی، نگاهی داشت به قطع جریان برق و خاموشی در نقاط وسیع از ونزوئلا که به تنش‌ها میان حکومت و مخالفان دامن زده. شما شنونده رادیو فردا هستید. اجازه بدید یک نفسی تازه کنیم، کمی از صدای شما بشنویم. شما هم فرصت دارید نظراتتون رو با ما در میون بگذارید. برمیگردیم ادامه میدیم با ملاقات.
زمان شما میگفتن ما شاه نمیخوایم، نخست وزیر عوض میشه، حالا هی ما میگیم ما رهبری دینی نمیخوایم، آقای خامنه‌ای نمیخوایم، هی امامای جمعه رو عوض میکنه. آقای خامنه‌ای بیدار شو، چه میخوای چشم رو روی حقیقت باز کنی؟ لااقل شاه بنده خدا یه جور غیرت شجاعت داشت. من گفت پیامتون رو شنیدم، شما که اصلا نه انگار میخوای هیچ چیز رو ببینی و بشنوی و خودتون چهار دیواری قایم کردی.
40 سال زمان خیلی زیادیه برای یه حکومت دیکتاتوری مذهبی. همونجوری که زمان پهلوی زنها و مردها کنار هم بودن برای سقوط رژیم شاهنشاهی و این اشتباه رو با هم کردن، متاسفانه امروز ما شاهد این نیستیم که مردها هم یاری کنن زنها رو. زنها بسیار بسیار شجاعتر. روزی که مثل سال 57 مردها هم به زنها بپیوندن، اون روز روزیه که ما از دست این حکومت اسلامی راحت بشیم.
من شخصی هستم، الان در آلمان زندگی میکنم. من نابینا هستم. اصلا روسری چیزی بود برای من که موجب مرگ من میشد، به خاطر اینکه گوشای منو میپوشوند و دیگه راه رفتن برام مشکل میشد. انقدر مبارزه کردم، انقدر به این اداره به اون اداره مراجعه کردم که بابا من نابینا هستم و نمیتونم این روسری رو حملش کنم. این حرفا متاسفانه هیچ کس به دادم نرسید. آخر خودمو آواره کرد. من عاشق ایرانم، دوست داشتم تو ایران زندگی میکردم، اما متاسفانه قید همه چیزو زدم و اومدم الان آواره توی آلمان دارم زندگی میکنم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما در ادامه اجازه بدید که پیش از این که ملاقات رو با هم بشنویم، یک خبر رو هم به آگاهیتون برسونم. زهرا رهنورد از رهبران اعتراضات پس از انتخابات سال 88 خورشیدی در پیامی به مناسبت 8 ماه مارس، روز جهانی زن، خواستار آزادی زنان فعال و چهره‌هایی چون نسرین ستوده، گلرخ ایرایی و نازنین زاغری از زندان شد. خانم رهنورد در پیام خود از حاکمان ایران خواست در نخستین قدم با آزاد کردن زنان زندانی، زنان کارگر، معلم، دانشجو، درویش و فعال محیط زیست و زنان حامی حقوق کودکان نشان دهند که با زنان آزاده و یا آزادی زنان آزادیخواه هیچ دشمنی و ستیزی ندارند. خانم رهنورد در ادامه تاکید کرده که تنها آزادی فعالان زن زندانی برای توسعه سیاسی کافی نیست، بلکه لازم است در تنظیم قوانین عدالت‌خواهانه و در حمایت از زنان در قلمرو اقتصادی و شغلی گامی برداشته شود. خانم رهنورد بیش از 8 سال است که همراه همسر خود میرحسین موسوی در حصر خانگی به سر میبرد. مهدی کروبی از دیگر رهبران اعتراضات سال 88 نیز در حصر خانگی است. و بشنویم ملاقات را از مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمیشمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات. فعال محیط زیست است و دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی برق، اما هم اکنون به دلیل فعالیت‌های زیست محیطیش در زندان به سر می‌برد. یوسف فرهادی بابادی از اهالی شهر کرد است و ساکن تهران. او در وزارت نیرو مشغول به کار بود و در کنار آن در حوزه محیط زیست هم فعالیت می‌کرد. این فعال مدنی 37 ساله که مشکلات حوزه محیط زیست دغدغه زندگی اوست، از سال 94 در کمپین صدای پای آب فعالیت می کند، چرا که باور دارد با مدیریت صحیح آب می توان بخشی از مشکلات این حوزه را حل کرد. وضعیت آب آشامیدنی در برخی از مناطق استان خوزستان، مسائل محیط زیستی در استان چهارمحال و بختیاری، پروژه‌های انتقال آب از کارون و زاینده رود، سدسازی‌ها و پروژه‌هایی در حوزه محیط زیست که مجری آن شرکت‌های وابسته به سپاه پاسدارانند و این فعال محیط زیست آنها را مخرب می‌داند، از مواردی است که او بارها درباره‌شان نوشته و اطلاع رسانی کرده است. و در پی همین اطلاع رسانی ها بود که یوسف فرهادی بابادی 28 بهمن ماه پس از حضور در مراسم ختم یکی از دوستانش در شهر کرد توسط ماموران امنیتی بازداشت شد. او تاکنون تفهیم اتهام نشده و همچنان ممنوع الملاقات است. یوسف فرهادی بابادی همکنون روزها و شبهای طولانی بازجویی را در زندان شهر کرد می‌گذراند در وضعیتی نامعلوم و بدون دسترسی به وکیل مدافع.